بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. یکی از مظنونین اصلی حملات پاریس و بروکسل دستگیر شد. آمریکا میگوید عراق تقاضای قوای بیشتر نظامی از آمریکا نکرده است. و به گفته معاون ستاد کل نیروهای مسلح، برنامه موشکی خط قرمز ایران است. دادستانی بلژیک میگوید محمد عبرینی که به اتهام دست داشتن در حملات پاییز سال گذشته در پاریس تحت پیگرد بود، یکی از 5 نفری است که روز جمعه در شهر بروکسل دستگیر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد عبرینی در انفجارهای ماه گذشته در بلژیک نیز دست داشته است. به گفته دادستانی بلژیک، اثر انگشت عبرینی پیشتر در چندین خانه تیمی و همچنین در خودرویی پیدا شده بود که در حملات پاریس مورد استفاده قرار گرفته بود. دادستانی بلژیک گفته است که هنوز روشن نیست فرد دستگیر شده همان مرد کلاه به سر فرودگاه بروکسل باشد که از فردای بمب‌گذاری‌های بروکسل تحت پیگرد است. در جریان بمب‌گذاری‌های بروکسل و کشتار پاریس در مجموع 162 تن کشته شدند. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید حیدر عبادی نخست وزیر عراق تقاضای جدیدی برای اعزام نیروهای آمریکایی به این کشور برای نبرد علیه گروه خلافت اسلامی نکرده است. به گزارش رویترز، جان کری روز جمعه در بغداد با اعلام یک کمک 155 میلیون دلاری به عراق خواستار ثبات سیاسی در این کشور به منظور جلوگیری از تأثیر منفی تنش‌های سیاسی بر مبارزه علیه داعش شد. آقای کری همچنین با ابراهیم جعفری وزیر خارجه و برخی دیگر از مقام‌های ارشد عراق دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بحرین گفته بود که دولت عراق باید کشورش را بازسازی کند و قسمت‌هایی را که توسط داعش اشغال شده باز پس بگیرد. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید قدرت موشکی خط قرمز ایران است و مسئله‌ای نیست که قابل مذاکره باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جزایری روز جمعه در سخنرانی خود به ضرورت موضع‌گیری قاطع دستگاه دیپلماسی ایران در قبال ابراز نظرهای آمریکا در مورد آزمایش‌های موشکی ایران اشاره کرد و آن را گستاخی نامید. او همچنین آمریکا را متهم کرد که در پی سلب اقتدار دفاعی و تضعیف قدرت موشکی ایران است. در ماه‌های اخیر و پس از انتشار گسترده خبرهای مربوط به آزمایش موشک‌های بالیستیک در ایران، آمریکا در واکنش به این اقدام آن را نقض قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل نامیده است. ایران می‌گوید آزمایش‌های موشکی‌اش تنها جنبه دفاعی دارد و اهداف خصمانه‌ای را دنبال نمی‌کند. روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران میگوید یک هیئت از شرکت هواپیماسازی بوئینگ هفته آینده برای بررسی همکاری‌های احتمالی به ایران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، روابط عمومی هما اعلام کرده است که در این سفر ابعاد همکاری‌های احتمالی میان بوئینگ و خطوط هواپیمایی ایران بررسی خواهد شد. مدیران ارشد هما و دیگر خطوط هوایی ایران در این جلسات حضور خواهند داشت. این خبر هنوز توسط شرکت بوئینگ تایید نشده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کره شمالی روز شنبه مدعی شد که با موفقیت موتورهای ویژه موشک‌های قاره‌پیمای بالستیک را آزمایش کرده که قادرند حملات هوایی هسته‌ای گسترده‌ای حتی تا خاک ایالات متحده ترتیب دهند. در 3 ماه گذشته کره شمالی چندین آزمایش موشکی و هسته‌ای انجام داده که با واکنش کره جنوبی، آمریکا و شورای امنیت مواجه شده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید علاوه بر ماهواره هاتبرد و کانال تلویزیونی صدای آمریکا از طریق ماهواره یاهزت هم با این تنظیمات دنبال کنید. فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 89.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست، نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما شنونده های مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته درباره افزایش موضع‌گیری های مسئولان در ایران در مورد محصولات تغییر ژنتیک داده شده در کشور میشنوید.
من نگران نسل آینده ام. اجازه ندارم که یک گروه 20 نفره یا 30 نفره برای ذخایر ژنتیک ما تصمیم بگیرن.
و خرید و فروش بعضی از پرندگان غیر مجاز در بازار پرندگان تهران.
توی کتاب قانون سازمان محیط زیست جریمه برای نگهداری از حیوانات حیات وحشی که مخصوصا از طبیعت ما شکار شدن وجود داره.
یک خانه، یک زمین.
از زمانی که گفته شد با دستکاری ژنتیک میشه گیاهانی رو به وجود آورد که نیاز به آبیاری کمتری دارن و جانورانی رو از خطر انقراض نجات داد، بیش از 40 سال گذشته. در این مدت بحث استفاده از محصولاتی که به تراریخته معروف شدن و مقایسهشون با محصولات ارگانیک و صادرات این محصولات به کشورهای در حال توسعه شدت گرفته. موضوعی که به نام محصولات GMO چند سالی در ایران هم داغ شده و در کشورهای شروع کننده این موضوع البته انتقادها و مخالفتهای زیادی شکل گرفته. اینکه این جانوران، گیاهان و محصولات کشاورزی با دستکاری ژنتیک چه ضررهایی برای محیط زیست دارند در کنار مضرات اونها برای بدن انسانها و به وجود آوردن بیماری‌های تازه و ناشناخته در آینده محورهای اصلی این انتقاد هاست. خدیجه رضوی عضو هیئت علمی پژوهشگاه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک در تهران که سالها روی این موضوع کار کرده میگه با همه این شک و تردیدها و انتقادها اما در ایران انگار مسابقه‌ای برای دستکاری ژنتیک محصولات کشاورزی برگزار شده.
محیط زیستمون رو واقعا باید در نظر بگیریم که 50-60 سال دیگه آدم هایی که الان پیشن وجود نخواهم داشت که بگم چی شد چی نشد یا جواب خوب باشن. تنوع زیستی و ارقامی که وجود داره کمبودی درش نمیبینیم، احتیاجی نمیبینیم که دستکاری بشه، برای اینکه طبیعت خودش قشنگ بلد بوده چجوری بالا بره پایین بره. و اگه امروز مسائلی در دنیا پیش اومده دقیقا به خاطر استفاده کردن بیرویه سم و کود و علفات شیمیاییه که دشمنای طبیعی طبیعت از بین بردیم و در نتیجه روز به روز سم و کود اضافه کردیم، آب آلوده کردیم. این روش جدید که باز با همون دوستان بزرگ در چند ملیتی ها داره دوباره ارائه داده میشه، این جواب درستگی جهان رو نخواهد داد. راه‌های خیلی خیلی طبیعی‌تر وجود داره که میشه در بحث‌های دیگه مطرح.
خبرگزاری فارس چند وقت پیش گزارش داد برنج تراریخته یا تغییر ژنتیک داده شده در کشور تولید میشه و گفته میشه سالها آزمایش روی این محصولات انجام دادند، اما اسناد محرمانه است و قابل ارائه نیست. همینطور خبرگزاری ایسنا از مزایای چغندر قند اصلاح ژنتیک شده و کشت شده در کشور گفته که به دلیل مقاوم بودن در برابر علفکش‌ها آلایندگی کمتری برای محیط زیست داره. اما جیکوب هوبان متخصص تغذیه در آمریکا از جمله مخالفان این صنعت و میگه این نوع محصولات فقط مضرند.
هرچی که از حالت طبیعی خارج بشه برای انسان که 3 میلیون سالی که با طبیعت خودش رو وفق داده و فقط در این 100 سال گذشته و شاید 70-80 سال گذشته ما خیلی از غذاها رو از حالت طبیعی خودش خارج میکنیم، ما باید یاد بگیریم که تا اونجا که امکان داره طبیعت رو دنبال کنیم و هرچی که طبیعت آفریده و به حالت خودش نزدیکتر هست مصرف کنیم تا اون که انسان درش دست برده و در کارخانه های مختلف اینها رو گرفته و از حالت طبیعی خودش خارج کرده و باعث این همه بیماری و ناراحتی‌های زیادی امروزه میشه.
کشورهایی مثل فرانسه، آلمان و اتریش واردات و تولید محصولات تغییر ژنتیک داده شده رو ممنوع کردند. بعضی از کشورها فقط این محصولات رو تولید و صادر می کنند و در بعضی از کشورها هم ذکر حروف اختصاری GMO یعنی تغییر ژنتیک روی محصول ذکر شده. خدیجه رضوی پژوهشگر ارشد فیزیولوژی گیاهی در تهران و رئیس مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست در این مورد میگه
یک به نظر ما فرار ژن برای اینکه ما نمیدونیم که عکس العمل ممکنه در یک ساعت مشخص بشه ولی بعد نمیدونیم چند سال بعد چه اتفاقی میفته. دوم تو جهان سعی میکنیم نفرت کنیم و هیچ چیز بدون رفرنس نریم جلو. خیلی جا الان عبرالعبه هرزی داره به وجود میاد که مشخصا میتونه از این باشه و اتفاقه دیدم که الان در جهان افتاده مرگ حشراته، مرگ زنبوراست، مرگ پروانه هاست.
با وجود اینکه مطالعات مختلفی درباره محصولات و حیوانات اصلاح ژنتیک شده، خبر از احتمال ارتباط ناباروری، اختلال در سیستم ایمنی، دیابت و انواع سرطان ها با این محصولات میده، اما گفته میشه در ایران همچنان تلاش ها برای وارد کردن این محصولات و پرورش اونها در کشور بیشتر میشه.
یک خانه، یک زمین.
میتونید درخواست خرید فلامینگو یا قو در بازار پرنده فروشان آزادگان در تهران رو مطرح کنید و اونها رو 3 روز بعد در خونه تحویل بگیرید. خبرگزاری مهر در گزارشی از این بازار که به شکل رسمی و مجاز فعالیت میکنه و کارش فروش پرندگانی هست که زینتی خونده میشن، نوشته در پشت صحنه این مغازه ها و پستوهای این بازار عملیات غیرقانونی در حال انجامه. رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران گفته ساماندهی وضعیت بازار پرنده فروشان مولوی و تلاش برای جلوگیری از قاچاق حیات وحش و شیوع بیماری‌های مشترک حیوان و انسان باعث شده این بازار با مجوز شهرداری راه اندازی بشه. بازاری که قرار بوده با آموزش غرفه‌داران و تبلیغ در زمینه مسائل زیست‌محیطی فعال باشه، حالا به گزارش خبرگزاری فارس در سایه غفلت مسئولان تبدیل به محل دلالی پرندگان و قاچاق حیوانات حیات وحش شده. ایمان معماریان، دامپزشک مرکز بازپروری پردیسان در تهران، اما معتقده باید به این موضوع از زاویه تعریف حیوان خانگی نگاه کرد.
مشکل اصلی که داریم اینه که قانون مشخصی هنوز برای اینکه چه حیواناتی میتونن حیوان خانگی باشن و چه حیواناتی نمیتوانند حیوان خانگی باشن نداریم، که خب یه سری شرایطی داره اینکه شما یه سری حیوان رو حیوان خانگی معرفی بکنید. بایستی بیماری‌های مشترکشون با انسان قابل کنترل باشه، در ضمن بایستی که نگهداریشون در حقیقت به طبیعت آسیب نرسونه، یعنی از طبیعت شکار نشده باشن، و در صورتی که برگردن به طبیعت کشور ما آسیب به طبیعت نرسونن، یه گونه مهاجم نشن و در ضمن در تکثیر شده باشن، یعنی اینکه گونه های در خطر انقراض و گونه هایی که از طبیعت میتونن جدا بشن و بیان پی خونه نمیتونن حیوان خانگی بشن.
خبرگزاری فارس با انتشار چند عکس از این بازار از فردی که او رو متخلف سابقه دار خونده نام برده که با حیوانات معرکه گیری میکرده و به حیوانات آسیب میرسونده و حالا در این بازار آزادانه فعالیت میکنه. خبرگزاری مهر نوشته مسئولان بازار میگن نماینده محیط زیست در این بازار حضور داره، اما رئیس اداره محیط زیست شهر تهران این موضوع رو تکذیب کرده و گفته بازار زیر نظر شهرداری فعالیت میکنه، فعالیتی که خبرگزاری فارس گفته به سفارش گرفتن برای فروش برخی از گونه های غیر مجاز با ارزش و بومی هم ختم میشه. به گفته ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش، این شرایط میتونه علاقه جهانی باشه.
اینکه یه سری افراد علاقه داشته باشن به اینکه حیوانات وحشی رو توی خونه‌شون نگه دارن یه چیزیه که نه فقط توی ایران، توی شاید کشورهای دیگه هم وجود داشته باشه، ولی مشکلی که توی ایران باعث شده این موضوع کمی بیشتر بشه اینه که شاید مثلا جلوگیری کردیم از اینکه حیوانات خانگی درست مثل سگ و گربه توی خونه نگهداری بشن و خب حالا روی آوردن به حیوانات خیلی خاص‌تر مثل حیوانات وحشی برای اینکه نگهداری بکنن. و در ضمن خب قانون هم خیلی خوب حمایت نکرده از این موضوع که جلوگیری بکنه از این اتفاق و باعث شده که این رونق بیشتری بگیره. ولی خب با توجه به اینکه الان یکمی نظر بیشتر بهش توجه میشه و در حقیقت مشکلش درک شده که وجود یه همچین حیواناتی به عنوان حیوان خانگی میتونه هم به طبیعت و خود حیوانات آسیب برسونه و هم به جامعه انسانی آسیب برسونه، داره یکمی بهتر بهش فکر میشه و امیدوارم که به زودی تصمیمات جدی برای اینکه هم منع قانونی برای نگهداری از این حیوانات وجود داشته باشه، هم جلوگیری بشه از قاچاقشون و همین که حیوانات خانگی معرفی بشن و نگهداری از اونها قانونی بشه تا افراد به سمت نگهداری از حیوانات وحشی نرن.
خبرگزاری مهر همینطور از سربریدن پرندگان و فروش گوشت و پوست اونها به متقاضیان در وسط بازار پرنده فروشان تهران خبر داده، موضوعی که به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران تخلف زیست محیطی است و همینطور تهدیدی علیه بهداشت و سلامت عمومی محسوب میشه و بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی باید با اون برخورد بشه.